سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 24 بهمن ماه.
منم سلام میکنم، خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در خدمتتون باشیم. میفرماید که تنها صداست که میماند و ما هم خوشحالیم که به واسطه صدا دوباره مهمون شما شدیم و سعی میکنیم لحظاتی رو با هم بگذرونیم. اونم
جمعه لحظات شب هم هست و
جمعه غروبه، جمعه حتی شب هم نیست. آه. که معروفه دیگه به اون لحظاتی که حالا همیشه لحظاتی بوده که عرفانی، حالا همه گرفته از همه نگران شنبه ان و این چیزا که میخواد شروع بشه. بعد قدیما ما نگران این قضیه بودیم، ولی یهو شهرام سهلتی آهنگ داد بیرون که جمعه شبا بیقرارم، نمیدونم چی فلان حرفا داشتم میرفتم پارتی کنم.
از اون به بعد شما تغییر کرد زندگی؟
نه تغییر نکرد. موقع سوال بود که اصلا چرا میگه اینقدر درباره جمعه شب داره خوب میگه، ولی اون داشت به تقویم خارجی میگفت. ما خب ما داخل بودیم، عقلمون به این چیزا نمیرسید.
جمعه شب توی خارج از ایران شب جمعه است.
آره دقیقاً شب جمعه. خیلی جمله عمیق.
بله. خب چهارشنبه این هفته 22 بهمن بود و سالگرد انقلاب 57، انقلابی که توش جماعتی تصمیم گرفتن همه چیزو عوض کنن.
و وقتی که میگیم همه چیز، یعنی همه چیز، از ساختار سیاسی گرفته تا سبک زندگی تا حتی تعریف اخلاق عمومی. اون انقلاب دوستان یه انقلاب نصف نیمه نبود، قشنگ فول پکیج بود.
اعتراض طبیعتاً یک مسئله قابل فهم بوده، همیشه نارضایتی‌های مختلفی وجود داشته، ولی حالا بعد از چند دهه هنوز سوال اینه آیا راه حل حتماً انقلاب بود.
اینجاست که اولین خطا رخ میده، تبدیل کردن نارضایتی به قطعیت تاریخی. انگار هیچ گزینه‌ای بین وضع موجود و انفجار کامل اون موقع وجود نداشت،
در حالی که تاریخ میگه خیلی وقت‌ها گزینه‌های میانی هم وجود دارن: اصلاحات، انتقال تدریجی قدرت، فشار مدنی
و چیزهای دیگه. ولی وقتی اون موقع جامعه هیجانی شد و دور افتاد دست گروه های چپ و مذهبی و اینا، انقلاب جذابتر به نظر اومد از نظرشون، چون ساده است اصولاً و اونا موفق شدن این ایده رو به جامعه بفروشن که مشکل یک نفره یا یک ساختاره که وقتی بندازیش دور همه چی درست میشه.
و این همون ساده سازی خطرناک بود، فارغ از این که سیاست یک مقوله به شدت پیچیده است. ولی انقلاب 57 با زبان ساده حرف میزد، شعارها کوتاه، جوابها قطعی و نوید آینده‌ای روشن، غافل از این که وقتی جوابها خیلی قطعی باشه باید به همه چی شک کرد.
اونجا بود که این ائتلاف عجیب و غریب موفق شد رویای یک جامعه بی طبقه مذهبی رو به مردم بفروشه، و این ائتلاف یک کالایی رو به مردم ارائه کرد که نتیجه شد اونی که هنوزم داره جاش درد میکنه و میسوزه. یه ائتلاف بدون توافق، وقتی که همه با هم بودن ولی هر کسی آینده متفاوتی در ذهنش داشت.
بله، چپ‌ها دنبال اقتصاد سوسیالیستی بودن، ملی‌گراها دنبال جمهوری پارلمانی و مذهبی‌ها دنبال مدل دینی حکومت.
و هیچ وقت قبل از پیروزی این اختلاف‌ها به صورت شفاف روی میز نیامد. همه گفتن فعلا شاه بره، بعداً حالا حلش می‌کنه.
و بعدش دیگه دیر بود، چون قدرت و خلع اصلاً با هم دوست نیستن و اون وقته که گروهی که منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تره سریع‌تر کنترل رو به دست می‌گیره. انقلاب ها بیشتر از این که مال اکثریت باشن مال آماده ترین ها هستن.
دقیقاً. و یه نکته مهم دیگه هم هست و اون رمانتیزه کردن خشونته. در روایت انقلابی مدل 57 خشونت اغلب تطهیر میشد یک ضرورت تاریخی، در حالی که خشونت وقتی وارد سیاست بشه معمولا فاجعه آفرین
و حسب رقبا تبدیل میشه به قاعده نه استثناء. انقلاب 57 با وعده مشارکت عمومی شروع شد ولی خیلی زود و با به سر سفره رسیدن مذهبیون رقابت سیاسی تبدیل شد به رقابت در میزان وفاداری به رهبری که عکسش توی ماه افتاده بود.
و همون موقع که جماعت داشتن توی ماه عکس 3 در 4 پرسونلی امامشون رو تماشا میکردن و لذت میبردن، یه سوالی مطرح بود که باید پرسیده میشد ولی نشد. اگه هم کسی با رهبران انقلابی وارد گفتگو میشد اینجوری عذاب در میومد نتیجش.
بذار کمال و کامران برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو خدمتتون میگم.
چی یعنی چی؟ کامران و کمال چه ربطی دارن به موندن من؟
نشد دیگه، بذار این دوتا برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم.
خب یه جیرو بگو ما هم بفهمیم.
دیگه شورش در نیاد دیگه، کشش نده، بذار این دوتا برسن، من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم.
آره دیگه. شما میفهمین چی؟
آره بابا
قایی
نهایی برسن.
حالا بکنم کمال بهت میگه، آدم میفهمه دیگه. حال چیکاره
بایی؟ بله، شور خمینی جای طراحی اجتماعی و سیاسی نشست و کسی نپرسید که چرا هیچ که حوصله رسیدگی و دقت در جزئیات حقوقی اداره یک جامعه رو نداره. چیزایی مثل قانون اساسی درست و حسابی، تفکیک قوا، نظارت بر کار نهادهای انقلابی، حقوق مردم و هزار تا چیز دیگه.
و این شاید بزرگترین خطا بود. انقلاب 57 بیشتر یک موج احساسی بود تا یک پروژه مهندسی اجتماعی و سیاسی.
بعضیا میگن انقلاب 57 مثل تخریب یک ساختمون بود، در حالی که هنوز نقشه ساختمون جدید، یعنی همونی که جاش باید ساخته میشد، مشخص نبود.
و این بود که ائتلاف چپ‌ها و مذهبیون و ملی‌گراها بعد از پیروزی و در نهایت تبدیل شد به انحصار مذهبیون و قلع و قمع شدن باقی گروه‌ها، چیزی که بهاش یک عالم خونریزی و اعدام و زندان بود.
تو اون فضا خمینی امام شد و نقاب اون پیرمرد عارف مسلک قدرت گریز و برداشت و تبدیل به موجود ترسناکی شد که دیگه با کسی تعارف نداشت.
شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به شما اخطار می کنم که به اسلام وفادار باشید. من شما را نصیحت می کنم. من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید. شما که چیزی نیست.
در نگاه این پیر فرزانه یا پیر پروانه یا هر چی، مردم از مفاهیم مدرنی مثل شهروند و انسان تبدیل شدن به دور از جون البته رمه و توده، و چون از نظرش مردم چیزی نبودن میشد باهاشون هر کاری کرد.
و نتیجه این نگاه و نظامی که اون موقع این پیرمرد پرحاشیه به عنوان میراث از خودش بنا گذاشت این شد که سالها بعد مردم معترض اینجوری از خودش و جانشینش یاد کنن.
بله، خلاصه که در اون ایام فجایعی مثل ساده سازی سیاست و شخصی سازی مشکل و تشکیل ائتلاف‌های هیجانی و تقدم شور بر شعور منجر به تولد موجودی شد که الان دیگه بجز یه اقلیت مس اصلا هیچکی گردنش نمیگیره دوستا.
و شاید مهمترین و البته تلخترین طنز تاریخ این باشه که انقلاب 57 از نظر انقلابیون وقت برای پایان دادن به بحران آغاز شد، ولی بعدن خودش تبدیل به یک وضعیت فاجعه بار دائمی شد.
کشور اشغالی ایران زمین کی شود آزاد از این
خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما تو خبرها شنیدید که توی چند روز گذشته تعداد زیادی از فعالان سرشناس اصلاح طلب در داخل حاکمیت و در داخل ایران توسط نظام بازداشت شدن و خب این پیامدها و به اصطلاح حواشی مختلفی داشته. رضا شکراللهی همکار خوبم اینجاست مثل برنامه‌های گذشته. رضا یک مطلبی در وبسایت رادیو فردا نوشته در این باره که به نظرم مطلب بسیار خوندنیه، به شدت توصیه میکنم دوستان بخونن، با عنوان بازداشت اصلاح طلبان پایان مدارا یا پایان تاریخ مصرف. همین دیگه، خواستیم به همین بهانه رضا رو دوباره بکشونیم به کافه فردا. میخوام ازش که یکم بیشتر در این باره صحبت کنیم. و من توی پاراگراف آخر مطلب توی تعبیری به کار بردی که یعنی اینجوری نتیجه گیری کردی که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که یا همه با ما یا علیه ما، و این عملا انگار اسم رمز یا تعبیر رمز این عملیات انگار. حالا رضا اولا که خیلی خوش اومدی، من زیاد حرف زدم، و یه کمی توضیح بده اصولا در مورد همین مسائل و همین مطلبی که در موردش تحقیق کردی و نوشتی.
ممنونم که بازم از من دعوت کردید بیام و با شنوندگان عزیز که دل هممون براشون خیلی تنگه
دقیقاً
صحبت بکنیم. این موضوع در واقع اصلاح طلبان و این نکته‌ای که شما در این یادداشت اشاره کردید، نتیجه گیری همه با ما یا علیه ما، در واقع یک نتیجه گیری از یک روند است که در جمهوری اسلامی در ماه اخیر، در واقع میشه گفت که در یکی دو ماه اخیر کاملا برجسته شده. یعنی اصلاح طلبان در داخل ایران به طور مشخص از میانه دهه 70 نقش خیلی پررنگی رو در عرصه سیاسی شروع کردن بازی کردن. منظورم مشخصا دولت انتخاباتی است که به در ریاست جمهوری خاتمی انجامید، اما اصطلاحا تعبیر فرصت سوزی بزرگ ازش یاد میکنن. با اون فرصت سوزی بزرگی که در همون دهه رخ داد، اصلاح طلبان به مرور تبدیل شدن به یک چکالات چوب دو سر طلا.
اینی که داشتی میگفتی، این مسیر تاریخی که داشتی میگفتی، منو یاد تعبیری که علی شکوری راد توی اون فایل صوتی که همین چند روز پیش ازش بیرون اومد داره در یک محفلی صحبت میکنه، خودش اونجا، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، آخرین باری که به قول ایشون رهبری از اصلاح طلبان استفاده کرد و پزشکیان رو به عنوان رئیس جمهور وارد نظام کرد، همین انتخابات آخر ریاست جمهوری بود که به تعبیر آقای شکوری راد پزشکیان پروژه رهبری بود.
اشاره خیلی به جای کردی، دقیقاً. خب علی شکوری راد رو مخاطبان بدونن، اونایی که نمیدونن، که از در واقع چهره‌های خیلی سرشناس و از رده بالای جبهه اصلاحات هست و نزدیک به پزشکیان و در ستاد و از این قصه. ایشون گفت که ما نمیدونستیم که پروژه رهبری بود و با این پروژه همراهی کردیم. یعنی عملاً اذعان میکنه به این که در این انتخابات هم اصلاح طلب ها نقش در واقع یک ابزار رو بازی کردن برای اینکه بتونن مردم رو پای انتخابات بکشونن و از این مرحله انتخاباتی هم بگذرن.
تو همین دو سه روز گذشته هم خود ایشون هم بازداشت شد دیگه، به خاطر همون حرف ها و حالا انگایی
بله
که...
و حالا میرسیم به همون نقطه اصلی ماجرا که این بازداشت ها رخ داد. این بازداشت های اخیر یک روندی داشت جلال جان، این رو برای مخاطبان روشن بکنیم، اونایی که آگاه نیستن از ماجرا. ابتدا این یک بیانیه منتشر شد به نام بیانیه، معروف شد به بیانیه 17 تن، که در واقع ترکیبی از یک سری چهره های اصلاح طلب به اضافه چهره هایی که الان دارن مشهور میشن به چهره های گذار طلب، یعنی چهره هایی که قبلا اصلاح طلب بودن و معتقد به تغییر در درون نظام بودند، اما اخیرا به خصوص در یک سال اخیر از این موضوع گذشتن و دیگه خواهان تغییر نظام به طور کلی هستند و مشخصا خود خامنه ای و کلیت ساختار نظام رو مانع رفع مشکلات کشور میدونن. سه تن از این گذار طلبان بازداشت شدند. در ادامهش حدود مثلا کمتر از یه حدود یک هفته بعدش، بعد از صحبت هایی که چیز کرد، یک بازداشته این اصلاح طلب ها چهره
که تو اون 17 نفر نبودن اونها،
چرا تعدادی از اونها مثلا قربان بهزادی و نجات مثلا جزو اونها بود، اینها به یک باره بازداشت شدن. حالا اینجا ماجرا در واقع دو تا اتفاق در هم گره خورد، بعد شهادت به وقایعی که رخ داده و در واقع تاییدهایی که سر ماجرا هست، اینکه گویا جبهه اصلاحات اصطلاحاً در تلاش بوده و نشستی برگزار کرده بوده برای اینکه بتونن یک چیزی به اسم جبهه نجات ایران یا جبهه نجات ملی همچین چیزی رو مثلا تشکیل بدن، یک طرحی رو فراهم بکنن و مستقیما به خود علی خامنه ای ارائه بدن و در اونجا حالا شاید من احتمالاً خواستن یک ایده هایی رو به زعم نظام تندروانه یا به زعم رئیس قوه قضاییه این که ولایت فقیه رو هدف قرار بدن. نکته ای که هست این انسجامیه که احساس خطر شد گویا از طریق نظام که گویا نیروهای اصلاح طلب به اضافه گذار طلب به رغم از هم پاشیدگی به رغم عدم برخورداری از بدنه اجتماعی به رغم عدم توان در بسیج برای شکل گیری اعتراض اما انگار همه دارن در درون خودشون به یک انسجام و یک وحدت نظری میرسن که به تعبیر باز هم نظام هدف اصلیش خود نظام و خامنه ای هست. این انسجام داشتن منسجم شدن از نو چیزیه که جمهوری اسلامی همیشه هسته سخت قدرت همیشه ازش تراسیده و همیشه در مقابل شدیدترین اقدامات رو انجام داده. این بازداشت ها زیر یک همچین وضعیتی مفهوم پیدا میکنه.
خب این وسط میدونیم که یک مقاله هم در اسرائیل منتشر شده، راز زیمت مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو که خب ظاهرا خبرگزاری فارس هم بهش استناد کرده در یک مطلب و دارن اینا رو به هم ربط میدن. میتونی این ربط رو به اون توضیح بدی؟
آره، این هم بازم این روند زمانیش مهمه که من قصهشو تعریف بکنم. رازیم اول بگم که خب یک تحلیلگر خیلی سرشناسی در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو هست. ایشون یک تحلیلی مینویسه دقیقاً درباره همین وضعیت اصلاح طلبان در داخل کشور و سناریو هایی از آینده جمهوری اسلامی. این مقاله منتشر میشه. نکته ماجرا اینجاست که حدود 4-5 روز بعد از انتشار این مقاله
در اسرائیل
خبرگزاری فارس یک توجه خیلی ویژه‌ای به این مقاله میکنه. بخش‌های از این مقاله که مربوط به اسم آوردن از برخی اصلاح طلبان داخل حکومت هست و گذار طلب ها، خبرگزاری فارس با یک عنوان دیگری که میشه بهش گفت یک عنوان جعلی میاد این مقاله رو بازنشر میکنه، این بخش های بسیار خاصش رو، و این نتیجه رو در واقع این ادعا رو میکنه که اسرائیل از شاهزاده رضا پهلوی و طیف پهلوی ناامید شده و به اصلاح طلب ها رو آورده.
یعنی زمینه سازی برخورد رو به این شکل انجام
ما با تجربه های بسیار زیادی که از این نوع فعالیت رسانه‌ای در رسانه های وابسته به سپاه یا نزدیک به سپاه داریم میدونیم که این زمینه سازی برخورده و دقیقا همزمان با این مقاله بازداشت ها صورت میگیره و خود رئیس قوه قضایی هم در اظهاراتش درباره بازداشت ها به این موضوع اشاره میکنه.
ولی حالا به عنوان بخش پایانی که جمع کنیم بحثو، خودت توی تیتر مطلب یه سوال رو مطرح کردی، بازداشت اصلاح طلبان پایان مدارا یا پایان تاریخ مصرف. خودت جوابت به این سوال چیه؟ فکر کنم سوال میلیون دلاریه یا نه؟
نه ساده سوال حالا اگر میلیون دلاری هم نباشه حداقل 500
میلیون تومانی
یا میلیون تومانی هست، اما من نمیتونم به این سوال جواب بدم. اما شواهد چی میگه؟ ببینید، کارکرد اصلاح طلب ها در داخل کشور، استفاده حکومت و هسته سخت حکومت از اصلاح طلبان برای مشروعیت بخشی به خودش بوده. موضوع این هست که اتفاقاتی که در یک دو ماه اخیر به طور خاص افتاده و کشتن هزاران معترض در خیابان به فجیع ترین شکل ممکن، یک پیغامی رو داره نشون میده و به جهان و داخل کشور رو در واقع مخابره میکنه که اساسا نظام دیگه از بحث مشروعیت گذشته و دیگه به چیزی به اسم مشروعیت فکر نمی کنه، براش اهمیتی نداره دیگه. با اتفاق سرکوب از نوع دی ماه گذشته هم اساساً این پیغام ارسال شد برای همه. ما این رو بگذاریم اینجا که خب اگر نظام دیگه به این موضوع فکر نمی کنه، پس کارکرد اصلاح طلبان دیگه چی میتونه باشه؟ بنابراین جواب به اون سوال میتونه این باشه که آیا الان اصلاح طلبان کارکرد دیگری هم دارن؟ نهایتش میتونیم بگیم که خب پس نظام به این نتیجه رسیده که باهاتون نمیتونم مدارا کنم، چون الان دیگه اومدید جمع شدید میخواهید مثلا ولایت فقیه رو بزنید، خامنه ای رو بزنید، بی خود کردید که منسجم شدید.
بسیار عالی، ممنونم رضا جان که بازم به کافه فردا سر زدی. امیدوارم، هر دفعه هم آرزو میکنی ولی فایده نداره، من دیگه آرزو نمیکنم، ولش کن چه کاریه.
آره بیا آرزو نکنیم. آره. و فقط احساس همدلی بکنیم با همه شنوندگان عزیز.
ممنونم رضا جان.
ستاره ها نمیمیرن تو دل شب، رگ و ریشه رو نمیشه قیچی کرد، موجو از دریا مگه میشه گرفت، داغ این خیابونا نمیشه سرد، شیر همون شیر حتی تو قفس، جنگلو نمیشه به گلوله بست. خیلی حرفا تو سکوت جا نمیشن، مهربونیاتونم در اصل یه تل است. این شبا از رو میبره دلای ما، دلای ما عشق و فریاد میزنه. صدای ما صدای ما مثل یه زنجیر محکمه. دستای ما دستای ما مثل یه خورشید روشنه. فردای ما فردای ما.
خب بیش از یک ماه گذشت از روزهای اعتراضات سراسری در ایران، به خصوص 18 و 19 دی ماه که شاهد یک سرکوب بسیار خونین و شدید بودیم. بنیامین سعد اینجا در کافه فردا حضور داره تا صحبت بکنیم در رابطه با بنیامین، یکی دانش آموزان کشته شده و بازداشتی، که هم پزشکان. با دانش آموزان شروع بکنیم و اینکه رفته رفته داره ابعاد سرکوب بسیار شدید و خونین جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات دیماه نمایان میشه. یکی از بخشای بسیار مهم دانش آموزان زیر 18 سالی هستن که کشته شدن.
بله، خب همونطوری که گفتی تا پیش از این هم منابع غیر رسمی به این موضوع اشاره میکردن، الان دیگه کم کم منابع رسمی هم دارن اشاره میکنن و تایید میکنن، هرچند حالا آمارهای خودشونو دارن. موضوع این هستش که دست کم تا اینجای کار حدود 200 دانش آموز زیر 18 سال کشته شدن در جریان اعتراض ها، که اینها هم میتونن معترض باشن، هم کسانی که حالا با شلیک بی‌محابای ماموران جمهوری اسلامی در خیابان ها جانشون را از دست دادن، ممکنه ناظر بودن، حضور غیر اعتراضی داشتن ولی در خیابان بودن،
و دانش آموزان بازداشتی، شمار زیادی هم بازداشت شدن از وضعیت نگهداری اونها، چون به هر حال وقتی زیر 18 سالی ضوابط و قوانین بازداشت و نگهداری کاملا متفاوت هست با افراد بالای 18 سال و اینکه به سن قانونی رسیدن.
درسته، خب قاعدتا اینا باید در کانون اصلاح و تربیت نگهداری بشن، ولی همچین چیزی نیست در بازداشتگاه‌های غیر رسمی. حالا اینجوری که خبرها اومده، اینگونه که در خبرها اومده، تعدادی از اونها در بازداشتگاه‌های غیر رسمی نگهداری میشن، هم دختر هم پسر، و برخی هم گفته شده که مثلا در زندان تهران بزرگن، حالا اینطوری که ما هم در خبرهای خود رادیو فردا داشتیم، برخی در کانون اصلاح تربیت هستن و برخی هم در بازداشتگاه‌های سپاه و بسیج که کسی نمیدونه بینام و نشان هست. و موضوع نگران کننده اینه که به بعضی از اونها که باز هم دخترها هم پسرها رو شامل میشه، اتهام محاربه زدن و حتی بعضی خبرها میگه که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به اونها گفته شده که اعدام میشید. خانواده خیلی نگران هستن از این موضوع، هرچند هیچ خبر رسمی جمهوری اسلامی هنوز اعلام نکرده.
و بریم این یکی دیگه از نکات قابل توجه و برجسته اعتراضات 1404 دیماه، پزشکان هستند و با توجه به حجم گسترده سرکوب و این گستردگی شلیک نیروهای امنیتی، با تعداد قابل توجهی مجروح مواجه بودند در ایران که تعداد قابل توجهی جونشون رو از دست دادن، اما این مجروحان مشکل داشتن برای اینکه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه بکنن. خبرها رو در رادیو فردا داشتیم که چه اتفاقی برای تعدادی از مجروحان در بیمارستان‌ها افتاد. حالا پزشکان با چه مسائلی روبرو هستن؟
خب پزشکان اغلب کسانی که سر و کار داشتن با این مجروحان در بیمارستان ها، از اونها خواسته شده بوده که اینها رو مداوا نکنن. خب پزشکان به واسطه اون اخلاق پزشکی و وجدان کاری، خیلی هاشون اقدام به این کار کردن و مقاومت کردن، چون همونطوری که میدونی برخی از این نیروهای سرکوب، حالا چه لباس شخصی چه نیروهای امنیتی و نظامی، اینا وارد بیمارستان ها شدن، خبرهای اومده که حتی ربودن زخمی ها رو یا کشتن زخمی ها رو، و پزشکا مقاومت کردن. و فقط پزشکام نبودن، کادر درمان پرستارهام بودن. تا اینجای کار منابع رسمی گفتن که چند پزشک کشته شدن. حالا این چند پزشک میتونه در اعتراض ها بوده باشه، میتونه به خاطر مقاومتشون در بیمارستان ها بوده باشه. از اون طرف هم دست کم سه پرستار و خود نظام پرستاری در ایران اعلام کرده، ولی تعداد بیشتر هست. دست کم اونجوری که به سازمان های حقوق بشری اطلاع داده شده و در گزارش هاشو هاشون منعکس شده، تا الان حدود 20 پزشک کشته شدن در جریان اعتراض ها، حالا چه به واسطه درمان مجروحان و مقاومت در برابر نیروی سرکوب، چه در حضور خیابانیشون که پزشکا متفاوت هم هستن، یعنی متخصص هست، پزشک عمومی هم هست، در بین پرستارها هم همینطور تعداد زیادی بازداشت هستن. در اصفهان و تهران این گونه که آخرین خبر اومده بود بیشترین تعداد پرستار بازداشتی و کادر درمان بازداشتی.
دلیل اعلام شده بنیام اینکه چه بوده دلیل بازداشت اینا؟
دلیل اینها عمدتاً دو دلیل داره. یکی این که خودشون معترض بودن، حالا در خیابان بازداشت شدن یا حالا به هر دلیلی جانشون رو از دست دادن. یک دلیل دیگه که بیشتر بهش پرداخته شده مقاومت اینها هست، در اینکه حاضر نشدن اطلاعات شخصی مجروحین به خصوص روزهای 18 و 19 دی ماه رو در اختیار ماموران حکومتی بذارن، کمک کردن و امداد رسانی کردن، که این اصلا در جنگ‌های در واقع کلاسیک هم یک جور کار غیرقانونی هست که شما پزشک یا پرستار رو به خاطر مداوای مجروح، حالا فرقی نمی‌کنه از کدوم طرف باشه، بخوای مؤاخذه بکنی. حتی در جنگ‌ها هم نمونه‌اش رو نمی‌بینیم یا خیلی کم دیدیم، اگر دیدیم بسیار نادر بوده. حتی مثلا در جنگ جهانی هم پزشکان در خیلی از کشورها مسئولیت داشتن و هم آلمان نازی و هم کشورهای دیگه رعایت می‌کردن برخورد با پزشکان رو، ولی ما اینجا می‌بینیم که حتی پزشکان ایرانی از سوی ایرانی‌ها هم کشته میشن، هم به زندان میفتن به خاطر مداوای مجروح.
و یکی دیگه از نکاتی که قابل توجه بود در جریان این اعتراضات، تعدادی از افراد مجروح از ترسشون به بیمارستان ها مراجعه نمی کردن و برخی پزشکان به درمان خانگی این افراد می پرداختن.
دقیقاً بعضی از اون پزشکان هم شناسایی شدن، اینجوری که گفته شده در واقع مؤاخذه شدن، احضاریه براشون فرستاده شده، احضارشون کردن که چرا به درمان این افراد اقدام کردید. و خیلی از پزشکانی هم که حالا به خاطر وجدان کاری و اعتقاد حرفه‌ایشون سعی میکنن که به صورت ناشناس یا با در نظر گرفتن جوانب امنیتی کمک کنن به مجروحینی که در محیط‌های غیر رسمی درمانی مثل خانه یا جاهای شبیه این الان بستری هستن و در حال سپری کردن دوران جراحت و نقاهت خودشون هستن. پزشکان سعی میکنن که یک مورد رو به خود من مراجعه شد در یکی از استانهای ایران که حالا نمیگم، و اونجا معرفی شد به یک پزشکی که پزشک معتمدی هست و کمک میکنه به آسیب دیدگان، ولی حکومت باهاشون برخورد میکنه. چون چند تا از اون بازداشتیایی که پرسیدی به این دلیل بازداشت شدن، یعنی کمک غیر رسمی به مجروحانی که در حوادث آسیب دیده بود.
ممنون ازت بنیامین سعد.
درود بر تو.
منم و تیغ است و جوخه دار و نوید است و پرواز ما و تیر است و لاله ما شهید است و
میوش منم یا گل یا تلخ، کاری نمی کنه کار ما تش، جور نمیشه این تاش با تخ که این قصر رو ساخت با سش، زیر پای همه چار پای است، دست و پای وسته به بند، زفاد دیگه افزان است، چطور وسته تخته به سنگ و بیده خوش این بنده یه نقد و خیال وایی تکه به برگ و دبل تو خالی سمفونی مرگ و بار پوشالی این خردنگ و دست به توفنگ و لفظ گفته بود از اول برز اخته بود بس کین فکر تایسیه گندگو ولی شکل قنجه بود میوه یه درخت نظام تو هم ولی میرم سرات خودم و آینه رو ببین رهبر سابق افتاده نقاب تو هم یه حسار به شهر و فاهم از زندان کیه قاتل این رندان این بچه ها جون به کفن ببین به کجا رسید انسان
میوش منم و تیغ است و جوخه دار و نوید است و پرواز ما و تیر است و لاله ما شهید است و میوش منم و تیغ است و
خب هر وقت درباره 22 بهمن حرف میزنیم یه عده میگن کاملا مردمی بود، یه عده هم میگن کاملا کار خارجی ها بود، ولی تاریخ معمولا با هندوانه میونه نداره، بلکه در این موارد به هر دوانه معتقد.
آره تاریخ هر دوانه است، یعنی خاکستری. دوستان انقلاب 57 هم بدون نارضایتی نسبی داخلی شکل نمیگیره، ولی بدون فضای بین المللی هم به این سرعت به نتیجه نمیرسید. دهه 70 میلادی بود، اوج جنگ سرد، ایران متحد استراتژیک آمریکا، ولی اون اتحاد هم ترک برداشته.
بله با آمدن کارتر به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تب حقوق بشر بالا گرفت و فشار برای باز شدن فضای سیاسی در ایران زیادتر شد. نه اینکه آمریکا قصد سرنگونی شاهو داشته باشه، ولی وقتی فضا کمی باز شد مخالف‌ها جان گرفتن.
و در سیاست خارجی یه قاعده هست، قدرت‌های بزرگ معمولاً دنبال ثباتن یا ثباتن، نه عشق و حقوق بشر رو نمیدونم از این حرفا. و وقتی احساس کردن اونا شاه ثبات لازم رو تامین نمیکنه، شروع کردن به فکر کردن به گزینه بعدی.
نکته اینه که آمریکا تا لحظه آخر امیدوار بود شاه بحران رو مدیریت کنه، ولی وقتی اعتراض‌ها گسترده شد و ارتش مردد، حمایت هم لرزید. یعنی چراغ سبز رسمی نبود، ولی چراغ قرمز جدی هم روشن نشد.
دقیقاً. و در همین فاصله خمینی در پاریس فرانسه نشسته بود، در کشوری که آزادی رسانه‌ای داشت و نوفل و شاتو محل اقامت رهبر خودخوانده مسلمین و مسلمین نمونا تبدیل شده بود به دفتر مرکزی انقلاب با پوشش جهان.
و طنز تلخ تاریخ اینه که یک انقلاب ضد غربی از خاک فرانسه با میکروفون‌های غربی داشت مستقیما به داخل ایران پخش می‌شد
و رهبرش هم استاد پیام‌های چند لایه بود. به خبرنگارهای غربی میگفت ما آزادی می‌خواهیم، به نیروهای مذهبی میگفت لکن حکومت اسلامی. بعدم نه اینکه ایشون خیلی فارسیش نمی‌شد، کسی اصلا نمی‌فهمید چی داره میگه.
ما نمی‌تونیم بکنیم، چون نمی‌تونیم بکنیم باید او بیاد تا بکنه، اما ما باید فراهم کنیم کار را.
ای وایم
ریچه بگذاریم. یعنی یه جور سیاست مبهم آینه‌ای و چرخشی مالشی و چرب جوری که هر کس خودش رو در آینه این حرف‌ها می‌دید. مثلا درباره نقش آخوندها در حکومت پاسخ‌هاش قبل از انقلاب مبهم بود و همین ابهام هم سرمایه سیاسی شد. ابهام در انقلاب مثل چک سفید امضاست، تا وقتی خرج نشده همه راضین.
اما همین امام مبهم مهربان و گوگولی مگولی وقتی رفت اون بالا نشست، نظرش در مورد نقش آخونده مثلا کاملا مشخص و صریح.
ملت علاقه به روحانیت دارد، نایب امام میدوند اینا را، نایب پیغمبر میدوند اینا را. برای طالقانی این نایب پیغمبر ما علت را خودش نقل میکند، این که من تو سرم میزنم برای این است که نایب پیغمبر رفته، نه برای این است که دموکرات رفته، نه برای این است که روشن فکر رفته، برای اینکه نایب پیغمبر رفته. شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشینید تو خونهاتون و پیش خودتون انگیزه فکری و هرچی هم میتونید برخلاف اون چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید.
میگی بابا
بله، خارجی ها قبل از انقلاب فضا رو شل کردن، داخلی ها موج ساختن و خمینی سوار موج که چه عرض کنم جت اسکی شد و با اون ناحیه به خصوص افتاد توی ظرف عسل حکومت.
تصور کردم خمینی رو روی جت اسکی و حالم دگرگون شد.
خمینی رو
آره دیگه
گفتم گفتی خامنه ای فکر کنم
مثل اون شعاره شد.
گفت خامنه ای یا گفت خمینی؟ گفت خامنه ای.
وی ای آر بدیم
خامنه ای.
برس که بگذاریم
مثلا خرابه تو، من اونو تصور کردی هم اینو تصور کردی.
آخه تصور خمینی روی جت اسکی، حالا خامنه ای هم
اصلا همیشه زدی
ترک هم نشستن. آره. دوتاشون روی جت اسکی. به هر حال دوستان، قدرت های خارجی نه طراح انقلاب بودن نه مانع جدیش. وقتی دیدن شاه رفتن یه تصمیم گرفتن با واقعیت جدید کنار بیان، کار دیگه نمیتونستن بکنن، چون در سیاست بین الملل اصول اخلاقی معمولا پشت منافع قرار میگیرن.
بله، و خمینی هم تا تونس از این تردید بین‌المللی استفاده کرد. بعدم که نشست اون بالا میشه تصور کرد که خطابش به قدرت‌های جهانی با پوزخند این بود:
خیلی خری.
بله. خیلی
جوابش
خیلی سری.
خودت خری چرا پوش؟
من غافلگیر شدم واقعا، چون بزرگوار خیلی سریع گفت.
بله.
و ایشون باید هم با پوزخند این حرفا رو میزد، چون از آزادی رسانه غربی، رسانه های غربی استفاده کرد، از اختلاف نظر در واشنگتن بهره برد، از بیماری شاه هم بی نهایت سود برد و بازی رو طوری چید که همه فکر کنن در انتقال قدرت سهم دارن.
ولی در نهایت سهم ها یکی نبود، چون بازی از اول چند لایه بود. انقلاب در خیابان یک روایت داشت، ولی پشت پرده معادلات قدرت روایتشون چیز دیگه بود. و خمینی هم که استاد این بود که هر دو روایت رو همزمان جلو ببره.
خلاصه که بازی پیچیده‌تر از اونی بود که ما فکر می‌کنیم دوستان. کار انگلیس نه. وقتی رهبر یه انقلاب در پاسخ به هر پرسش جمله‌ای میگه که هر طیفی بتونه برداشت خودش رو داشته باشه، اون جمله تبدیل میشه به ابزار اجماع موقت.
و این اجماع موقت وقتی به قدرت تبدیل شد، قابلیت اینو داره که به یک پدیده 47 ساله تبدیل بشه.
بله.
تاریخ انقلاب 57 نشون میده که ترکیب بحران داخلی، تردید خارجی و رهبری پر از شیله و پیله و ریاکار تونست معادله را عوض کنه.
قدرت های خارجی دوستان دنبال مدیریت ریسک بودن، نه مدیریت آینده ایران. و رهبر انقلاب هم دنبال مدیریت آینده بود،
نریز.
و در نهایت 22 بهمن شد نقطه تلاقی همه این عوامل. انقلابی که صرفاً محصول توطئه و جوشش خودجوش نبود، بلکه نتیجه یک لحظه تاریخی بود که در اون خلأ قدرت ایجاد شد و کسی که فرصت طلب تر بود اونو پر کرد.
و طنز تلخ ماجرا اینه که شعار اصلی اون انقلابم استقلال بود، ولی پیروزیش در بستری رقم خورد که بدون معادلات خارجی اصلا امکان نداشت.
بله، تاریخ همیشه از این طنزها داره دوستان. انقلاب‌ها معمولاً علیه نظم جهانی شعار میدن، ولی در سایه شکاف‌های همون نظم جهانیه که به ثمر میرسن. خب امروز جمعه 13 ماه فوریه روزی هست که توسط یونسکو روز جهانی رادیو نامگذاری شده. فرید سلام. الان داری موجتو عوض میکنی؟
سلام.
صدر سلام.
سلام مهدی.
حالت خوبه؟
مرسی.
خب یه نسل زدی داریم که رادیو دیدی در زندگیت؟
فیزیکی یا دیجیتال؟
فیزیکی.
پیچ رادیوی بابابزرگم رو خراب کردم.
خب
و بسیار ناراحت شد. یعنی مؤدبانه‌ترین حالتی که میتونم بگم.
پیچش جلوش بود یا کنارش بود؟
از این بغلی ها دوتا داشت، یکیش احتمالا موجش بوده، اون یکی ولومش بوده.
رادیو شنیده بودی با رادیو پدر بزرگ؟ یعنی ایستگاه های رادیویی رو
شنیده بودم قطعا، ولی خب اصلش توی ماشین دیگه، یعنی تا سالهای زیادی، یعنی هنوزم فکر میکنم آدم ها توی ماشین خیلی آدم ها
من هم مثلا من هم هنوز تو رادیو
تو رادیو گوش میدی؟ ماشین رادیو گوش میدی؟
بله.
جدی؟
بله.
باریکلا.
من یه رادیوی محلی چکیه که دوستش دارم، موزیکایی که میذاره دوست دارم گوش میدم، و یه رادیوی ایتالیاییه که اپش رو روی گوشیم دارم که از طریق اپش تون میکنم و گوش میکنم. اونم چون موزیک راک و اینا میذاره دوست دارم، میذارم روی اون.
آفرین. باریکلا. خب میخواستیم که صحبت بکنیم راجع به رادیو و اینکه شکل رادیو یک مقدار خب تفاوت کرده دیگه، از اون حالت سنتی در اومده به همین شکلهایی که فرید گفته.
بله. خب این حالا شکل این شکلی که ما هم هستیم، یعنی حتی رادیو فردا هم یه اپلیکیشنی داره که شنونده‌ها توی ماشین مثلا خب از طریق بلوتوث وصل میکنن موبایلشون رو به اسپیکر، به سیستم پخش ماشینشون، و گوش میکنن دیجیتالی، اگر که حالا فیلتر شکن و این داستانا توی ایران قصهش فرق میکنه. یعنی امکانه این که بتونیم اونجوری گوش بکنیم هست. فرستنده‌های اف امی که در غرب ما داریم باشون روبرو میشیم، خب اینا قابلیت دب دارن که در حقیقت دیجیتال دارن حتی ترانسمیت میکنن، و شما میتونی اطلاعات اون چیزی که داره پخش میشه، تصویر اون آهنگی که داره پخش میشه، همه اینا رو روی سیستم پخش ماشینت حتی میتونی ببینی. اینا چیزایی که خب مدرن شده رادیو بوده. امسال ولی تم یونسکو راجب حضور هوش مصنوعی در صنعت رادیو و اینکه چه اتفاقات و تغییراتی داره رخ میده توی برنامه سازی و پخش برنامه‌های رادیویی، و شعارشون هم اینه که هوش مصنوعی یک وسیله است، یک صدا نیست. یعنی نیومده که جای شما رو بگیره، مخصوصا آقای طاهباز.
بله 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 بله. آقای صدرخان،
همونجوری که فرید گفت، برای بازطراحی رادیو الان براش دارن فکر میکنن، استفاده میکنن. بحث جایگزینی نیست، بحث اینه که چطوری میشه با استفاده از این ابزار، و روی واژه ابزار هم دارن تاکید میکنن، چطوری میشه بهبودش بخشی، چجوری میشه بهتر
کرد، روزآمدش کرد،
روزآمد آپدیتش کرد. بله. بله روزآمدش کرد. و خب الان همه چی عوض شده دیگه. رادیو یه چیزی بوده که موندگار بوده همیشه، وقتی که تلویزیون اومد، پادکست اومد، اما همیشه فرمت و ماهیت رادیو همونجوری باقی مونده، فقط با توسط ابزارهای مختلف عوض شده، یعنی شکلش تغییر پیدا کرده،
شکل ارائهش و ارزش عوض شده، یعنی یک شکل دیگه‌ای به دست مخاطب میرسه و مخاطب اون خروجی رو دریافت
میکنه. اون اصطلاحاً اون فرمت و اون شکل صوتیش باقی مونده، اون شکل ارزش عوض شده خیلی.
بله. و آقای فرید خان، الان رادیو فردا رو میشه شنید دیگه در موج کوتاه؟
رادیو فردا رو هم موج کوتاه میشه شنید، هم موج متوسط. موج متوسطمون فقط بین ساعت 6:30 تا 8:30 شب در
حقیقت هست. یه توضیح بده برای امثال آقای صدرخان که بله. متعلق به نسل زد هستن، اصلا موج متوسط
کوتاه چیه؟ متوسط
کوتاه چیه؟
ببین یکم فیزیکیه قضیه.
اصلا من خودم نمیدونم.
داشت حال ما داریم توی روز جهانی رادیو که به ای آی هم مربوط میشه و اینا راجع به موج استبلیو و ام دبلیو حرف میزنیم. ببین طول موج متفاوتن دیگه. وقتی که میگیم شورت ویو و میدیوم ویو داریم میگیم موج کوتاه، موج متوسط. من متاسفانه الان رادیو نمیتونم با رسم شکل برای شنونده‌ها توضیح بدم، ولی اگر یه گوگل بکنن میتونن یه چیزی ببینن که توی شبیه درسای فیزیکمونه.
گوگل کن، صدر گوگل.
سریع متوجه میشی که یک طول موجی هست که این هر چقدر که کوتاه‌تر باشه میتونه مسافت بیشتری طی بکنه و فرستنده های استبلیو به خاطر اینکه میخورن به دیواره جو، در حقیقت به آسمون میره و دوباره منعکس میشه به سمت زمین، اینا هم میتونن خیلی برد زیادی داشته باشن، هم این که در حقیقت پارازیت انداختن یا به اصطلاح میگن جمع کردنشون کار سخت‌تریه، یعنی ابزار خیلی قوی میخواد، مصرف برق زیادی میخواد، بنابراین خیلی سخت میشه که موجای استبلیو رو بیان روش پارازیت بندازن، یا اگر بندازن به صورت محدودی میذارن. توی اون زمانی که خب اینترنت کامل قطع شده بود و میشینیم که ممکنه روی ماهواره هم پارازیت بندازن، ما شروع کردیم مثلا دوباره روی استبلیو فرستادن که یکم هم ممکنه کار عجیبی به نظر بیا، چون هر کسی دسترسی به گیرنده شورت ویو و موج کوتاه نداره.
یعنی ممکنه رادیو نداشته باشه.
آره ممکنه رادیو نداشته باشه.
تو ماشین میتونن.
توی ماشین بازم بستگی داره که اون، چون ماشینای امروزه همشون یا ام دبلیو میگیرن یا اف ام میگیرن.
استبلیو نمیگیرن.
آره استبلیو نمیگیرن. ولی ماشینای قدیمی تر یا ماشینایی که حالا ماشینای سنگین به اصطلاح میگیم که توی جاده اصولا در حرکتن، اونا رادیوی استبلیو دارن، چون هیچ وقت نزدیک یک شهر و یک فرستنده اف ام نیستن که همیشه بتونن از اون رادیو استفاده بکنن. بنابراین آره من فکر میکنم، خودم بعد از اینکه این اتفاق افتاد و شروع کردم حالا دوباره با موج استبلیو سر کله زدن، رفتم یه رادیو استبلیو هم خریدم گذاشتم خونه با یک آنتن و اینا، قرار که الان وصلش بکنم
ببینی
ببینم چه جوری باز. چون یه کار دیگه هم که حالا یه اطلاعات اضافی بدم، واژه هکر مثلا واژه‌ایه که از صنعت رادیو اومده. یه سری بچهای خبره‌ای بودن که اینا میمدن موجای رادیویی رو در حقیقت میگفتن هک میکردن، پیدا میکردن که روی موجه همچین چیزیه. ما تا چند سال پیش که خیلی روال 24 ساعت موجمون کار میکرد، هر از گاهی یه سری نامه میگرفتیم، مخصوصا حالا من از ایتالیا میگرفتم، از آلمان، از رومانی، اینا میومد برای بخش موزیک رادیو فردا که میگفت که آره ما موج شما رو پیدا کردیم روی فلان موج، و من مثلا ساکن فلان نقطه زمینم، مثلا مختصات جی پی اسشو میداد که من از اینجا تونستم اینو دریافت بکنم، و این براشون مثلا یه دستاورد که ببین من چه آنتن قوی و خفنی دارم که موج شما که داره میره اونوری رو من از اینجا گرفتم. مثلا
برای کافه فردا ما از فضا داریم پیغامایی،
من انتظاری غیر از اینم ندارم.
از زحل داشتیم، بله. از مریخ،
خیلی واقعا پیاموشون هم روی شما تاثیر گذاشته، یعنی شما که اصلا دو هفته است افتادی.
خب این چیزای راجع به موج کوتاه متوسط اینا رو همه من میدونستم، خواستم که بگم نمیدونم که تو که نمیدونی صدر احساس تنهایی نکن.
من اینجا نوت برداری هم کردم.
بله
یه فاز آخر زمانی هم داشت، اینو پیدا میکنم موج رو تماس میگیرم، ما اینجا اصلا یه حال چیز داره، این سریال های علمی تخیلی آخر زمانی داره. اینم میخواستم بگم خیلی این بحث الان واسه ما ایرانی ها یه حالت پارادوکس داره، یعنی اون طرف قضیه ای آی و هوش مصنوعی و لبه تکنولوژی، و از این طرف ما داریم راجع به مثلا فرستادن موج برای زمان قطعی اینترنت صحبت میکنیم. این خود پارادوکس هم خیلی حس عجیبی داره، حداقل به شخصه واسه من. نمیدونم حالا شما چجوری فکر میکنید؟
من یه مقدار احساساتم سرکوب شده و نمیتونم که حسی داشته باشم نسبت به اینجور چیزه. شما چطور آقای امین؟
من احساساتم اینطوری شده که هر موقع یک دردی رو میخوام حس بکنم، سعی میکنم خودم بذارم توی اون موقعیت، و این حس رو داشتم که خب اینترنت الان قطعه، نمیدونم از کجا باید اطلاعات درست رو بگیرم، تلویزیون ممکنه حالا ماهواره نداشته باشی، چون حالا هم نسلای ما هم اونطوری نیستن که همه ماهواره داشته باشن، و نمیدونی چی کار باید بکنی دیگه. و من یاد مثلا همون چند سال پیش میفتم توی ایران، اصلا سال 88 اولین بار بود که این اتفاق افتاد. من اولین بار مثلا با وی پی ان اون موقع روبرو شدم که چطور میتونیم کار بکنیم اینا. من میرم دنبال راه حل که خب الان من فرض میکنم که اونجام چی کار باید بکنم. از این جهت خیلی ذهنم درگیر بود، یعنی شاید این پاسخ در حقیقت احساسی بود، رفتاری بود به خودم که چجوری این شرایط رو بتونم تحمل بکنم. این شکلی بود که باید یه راه حلی پیدا بکنم و دوباره رفتم درسای وی پی ان و نمیدونم شبکه و اینا که میخوندم و دوباره از اول رفتم ببینم چجوری که بتونم یه راه حلی پیدا بکنم. خیلی شرایط عجیبیه، ولی از اون طرفم یه درسی بهم داد که شاید بعضی وقتا خودم این طرف دنیا که این همه دسترسی داری و اطلاعات داره برات میاد، حداقل یک بازه مثلا یک ساعت دو ساعته دیسکانکت کن و فقط همون رادیو تو گوش کن، یه موزیک تو گوش کن که انقدر نخوای کنترل داشته باشی رو همه چیز. این کنترل نداشتنه خیلی آسیب میزنه از لحاظ روحی روانی بهم.
دقیقاً سپاسگزارم. روز جهانی رادیو رو تبریک میگم به همه شنوندگان رادیو و تولید کنندگان برنامه‌های رادیویی.
روزتون مبارک.
یه چیز دیگه هم بگم، پارسال شما یه برنامه ویژه برای روز جهانی رادیو تولید کردید که خیلی برنامه جذابی بود.
آره.
اسمشو بگیم بتونن سرچ کنن بشنون.
همینطوری که امسال روز جهانی رادیو و با هوش مصنوعی پارسال موضوع روز زمین بود، یعنی رادیو و بحثای آب و هوایی و روز زمین بود، فکر می‌کنم که برای زمین اسمش بود.
آره اصلا بزنم ویژه برنامه روز جهانی رادیو، فکر میکنم که توی وبسایت رادیو فردا سانکلود این برانور پیدا میشه. ما امسال واقعا میگم به خاطر همه اتفاقا که افتاده بود دل و دماغ جشن گرفتن برای روز جهانی رادیو رو نداشتیم و به همین که دوره هم باشیم اینجا توی کافه با هم دیگه صحبت کنیم خلاصش کرد.
سپاسگزارم. اگر هم از رادیو دارین صدای ما رو میشنوین و دسترسی دارین به سایر ابزارهای تکنولوژی، یک مسیج، یک پیامی برای ما بفرستین یا حتی زنگ بزنین به ما بگین که از رادیو دارین میشنوین.
صدای خشدار ما روی رادیو چه شکلی.
مرسی از هر دو.
حالا نه تنها دوستانی که از رادیو ما رو میشنوند، حتی اون دوستانی که از تلگرام و کجا دیگه
ماهواره
پخش زنده وبسایت عرض به حضور شما و بعدها به صورت یعنی مرده ما رو در پادگیرها و هر جایی
شما زنده باشه آقا جلال
سلام شما اونا هم یه مسیجی بدن، یه سلامی، یه علیکی، یه ایموجی، یه چیه این شست خارجی البته
دقیقاً
برامون بفرستین. میفرماید که حرف های ما هنوز ناتمام. آقا مهدی تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
دیگه حسابی جمع شبی کردی برنامه.
ما نگاه نمی کنیم، ما صدا می کنیم.
تموم شد.
بله،
مواظب خودتون باشین، جمعه شب آرومی داشته باشید.
خداحافظ.
من از آشویتس شب انتقال، من از قتلگاه جوونی میام، من از آخر یادگار امام، من از اول سرنگونی میام، تا آرامش عصر پاییزمی، تو مهمونی خشخش برگ ها، جلومون بلندای صبح سپید، عقب تلخی یاد ها مرگ ها، چمن در چمن سبزی چشمات، تنت پیچ و تابه درخت انار، دلم بغض ابر کبود خزون، نگاهی بهم کن بهارو بیا، نسیم نفس هات رو صورتم، تو صبحی که تو خلوتت پا شدم، تو هر غرفه خاطرم عطر تو، من از یاد گرمت شکوفا شدم، من از یاد گرمت شکوفا شدم، تنت شرجیه روشن شهرمون، لبت شهد شیرین
بمون.